بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره کلمه فی الحال، هل المشتق حقیقت فی المتلبس فی الحال، این مراد از این فی الحال چیست؟ سه احتمال گفته است. احتمال اول این که متلبس باشد در حال تکلم، ضارب باشد در حال تکلم، عالم باشد در حال تکلم. عرض کردیم که این احتمال باطله و ادعا لازم میگن قالب مشتقات بشود مجاز. احتمال دوم آمدن گفتن حال تلفظ، کما اینکه در بعضی از عبارات کفایه کلمه حال تلفظ آمده. عرض کردیم این اصلا صحیح نیست، جمله بندی به هم میخورد. هل المشتق حقیقت فی المتلبس فی حال التلبس، این معنا ندارد. و لذا در بعضی از عبارات کفایه کلمه حال نسبه هست، متلبس باشد در حال نسبت. میگیم زیدون زاردون غدن، حال زمان نسبت قده در قد هم ظارف باشه. زیدون کان ظاربن امسی، حال نسبت دیروزه، دیروز هم این آدم ظارف باشه. توضیح دادم، گفتم نسبت کلامیه با نسبت خارجیه تطبیق کنم. این سه تا اشکال دارد. اشکال اول این که این جوری که مرحوم خراسانی میگد، معنی مشتق یک سطره، یک سطر معنی مشتقه. ضارب متلبس و بالمبدع فی حال نسبه، این یک سطر معنی مشتق نیست. مشتق به یک معنا بسیطه، البته نه اون بسیطی که بعداً میخونیم، ولی مسلماً معنی ضارب این نیست. المتلبس و فی حال نسبه، العالم فی حال نسبه. این جمله که مرحوم خراسانی میفرماید برمیگردد، تمام مشتقات معنایش مرکب میشود، اون هم ترکیبی که احدی نگفته. المتلبس بالمبدع فی حال نسبه اولا. ثانیاً این مطلب ایشان در بعضی از جاها درسته، در اسم در خبریه درسته. کان زیدون ضاربن امسی، زیدون ضاربن غدن، در اینها درسته، اما در انشائیات درست نیست. مثال اکرم آدمن، خب اکرم آدمن که زمان ندارد. شما چطور در اونجا میخواست بگید حال تلفظ یعنی زمان تلفظ آینده است؟ اکرم آدمن، اکرم آدمن، این دیگه زمان که نیست. اگر جمله خبریه باشد، جمله خبریه زمان دارد. کان زیدون، عرض کردم خدمتتون که زیدون، کان زیدون ضاربن امسی، یکون زیدون ضاربن غدن. اما اگر نه، جمله انشائیه باشد، اکرم آدمن، دیگه در اینجا نه زمان دیروز هست، نه امروز هست و نه فردا. بنابراین در اینجا اصلا قابل پیاده شدن نیست. در جملات خبریه به خاطر اون فعل معین که همان کان و یکون باشه زمان هست، اما در امور انشائی اکرم عالمن اکرم ضاربن زمان نیست. تا بگیم زمان نسبت. اشکال سومی که دارد، اشکال مهم اینه، برادر بحث ما در مفردات عالم بر چه وضع شده؟ عالم، عالمی که توش اصلا نسبتی نیست. ضارب بر چه وضع شده؟ عادل بر چه وضع شده؟ بحث ما در مفردات مفرد، شما بحث را بردید در جمل. بنابراین نظریه مفهوم خراسانی هرچند زیبا جلوه می کند، اما از چه نظر مخدوشه؟ اولا لازمه این مسئله این است که عالم مفهومش مرکب باشد، اونم مرکب بسیار بد. المتلبس فی زمان نسبه، این اولا. ثانیاً اگر جمله خبریه باشد، در جمله های خبریه زمان هست، یا گذشته یا آینده. اونجا میتونیم بگیم که جمله خبریه نسبت کلامیه مطابق با نسبت خارجیه باشد، ولی در انشائیات که میگد اکرم عالمن زمانی نیست که بگیم زمان نسبت با خارج انشائه. سوم، اصولا اشکال مهم اینه، بحث ما در مفردات نه در جمل. روی این اشکالات ثلاثه ما نظر چهارم داریم. چهارم چرا؟ زمان نطق، زمان تلبس، زمان نسبه، ما چهارم داریم. نظریتنا فل موضوع بنویسید. نظریتنا فل موضوع زیرش حد بکشید. ما چه میگیم؟ من یه مقدمه میگم، با این مقدمه نظریه ما روشن میشه. اون این است که انسان هنگامی که نگاه میکند به افراد متلبس، افراد متلبس یه جامعه حقیقی دارن. عالم، 10 تا عالم هم، همشون علمشون تو سینه شون. بین این 10 تا عالمی که الانم عالمن، انسان یک جامعی را تصور میکند، جامعه حقیقی. اون کدومه؟ که هر کدام از اونها آراسته به علم. اما اگر در کنار این 10 تا یه 5 تا عالمی باشند که نسیان آورده اند، علمشون را فراموش کرده اند، بین این 10 تا و اون 5 تا جامعه حقیقی نیست. ناچاریم جامعه، چه بگم؟ جامعه انتزاعی فکر کنیم. بگیم من تزین بالعلم، من تزین بالعلم، کسی که با علم آراسته شده. این یه جامعه انتزاعیست بین المتلبس و غیر المتلبس. پس افرادی که متلبسن، بین اونها جامعه بگو حقیقی هست، واقعی هست. به قول آقایان میگن جامعه مقوفی هست. اما بین متلبس 10 تا و اون 5 تایی که این قضا انه المبده جامعه حقیقی نیست، اون واجده، این آدمه. بین واجد و آدم جامعه انتزاعیه. اون این است که بگیم من تزجنه بالعلمی، یه جامعه درست کنیم که هر دارا فکیره. ازا الامتحازه مقدمه که شد بین المتلبس ها جامعه حقیقی موجوده، بین المتلبس و من این قضا انه المبدأ جامعه انتزاعی هست. ازا علم که هازا عزیزم نزا در مفرداته. آیا کلمه عالم را وز کردن بر همون جامعه حقیقی فقط می شود وزعه لل متلسته یا نخیر این کلمه عالم را وز کردن بر اون جامعه بگو انتظائی می شود اعمل از متلفظ و غیر متلفظ. تکرار کنم، آیا کلمه عالم وضع شده است بر آن جامعه حقیقی، جامعه مقولی منحصر می شود به متلفظ، یا وضع شده است بر آن جامعه امن بین جامعه امنی که جامعه انتزائی اون کس که به علم آراسته شده بران وضع شده پس بزهد این اهم و این شیطه عبارت عوض میکنم مطلب یکی ها عبارت عوض میشه و این شیطه قوت آیا عالم را انتزاع میکنیم از اون کس که موصوف به مبدأ میشود بطرم پیست یا عالم را انتظار میکنیم از هر دو گروه هم گروه متلبس و هم گروه انقضا عنه المبدأ نزاع در مفرداته چرا میبریم به عرض کنم خدمتتون که جمل و مرکبات آیا واضح و این شیطه قوته به عبارت سادسه است آیا واضح وز کرده است بر اون جامعه مقولی می شود متلبس یا وز کرده است بر اون جامعه انتظائی می شود اعام هر تعبیر می خواست بیارید بازی را باید سر کلمه مفردات بیارید نه جمعه بناهن الهازا در هر دو جمله یاده می کنیم هر دو جمله کدوم انشائی و اخباری اگر مولا گفت اکرم عالمن اگر بگیم بد متلبس وضع شده فقط عالم های متلبس واجب الاکرام است اما اگر بگیم عالم در اون جامعه انتزاعی وضع شده هر دو گروه واجب الاکرام در انشائیات خیلی روشنه بستگی دارد که مبنای جناب عالی چه باشد واضح بر جامعه حقیقی وضع کرده فقط عالم های متلبس واجب الاکرامه بر اعم وضع کرده عالم های مطلق واجب الاکرامه سواء المتلبس و غیر متلبس پیاده کنیم در جملات خبری به این مثال های من جمله های انشائی بود اگر گفته کان زیدون زاربن امسی اگر بگیم زارب را از اون زارب بر کسی وضع شده است که دارای اون مبدأ باشد اگر این آدم در دیروز زننده باشد اینجا با آیا خود ما به هم می رسیم ولی راهی که ما طی کردیم غیر از راه اوست اگر گفت زیدون زاربون امسه اگر مبنای ما این است که وضعه بر اون جامعه حقیقی اگر این آدم دیروز این جامعه حقیقی را داشته باشد می شود متلبس اما اگر بگیم نه بر جامعه اعم وضع شده عرض کنم خدمتی این در این عبارت دیگه برای جامعه اعم جایی نیست چرا؟ چون گفته ضرب زیدون امسی بنابراین کلام مرحوم خراسانی در نتیجه با هم یکی هستی اما طریق ما فرق داره او از راه جمل پیش آمد، گفت جمله خبریه مطابق با واقع باشد، ما از راه دیگر وارد شدیم. گفته مفرد گاهی از جامع مقولی منتزع است، گاهی از جامع انتزاعی. علن قول الاول احسی هستیم، علن قول ثانی اعمی هستیم، و اما در جمل پیاده کنیم. اگر گفت اکرم عالمن، مبنای شما چیه؟ اگر میگید از جامع حقیقی عالم انتزاع میشه، فقط متلبس ها را اکرام کن. اگر گفتید نه، بر اعم وضع شده، بر هر دو گروه اکرام کن. همچنین در جملات خبریه، در جملات خبریه چون واضح، چون متکلم خودش زمان را آورده، گفته کان زیدون ضاربن امسی، باید این زید در امسی واجد آن مبدأ باشد، اگر متلبس کنیم. اما اگر اعمی شدیم بگیم ولو امسی ضارب نباشد، قبل الامس ضارب باشد، باز ممکنه بگیم چیه؟ ضاربه. اما چون امس آورده دیگه دو حالت در باره اون متصور نیست. تم الکلام و فد امر ثامن بود دیگه، تم الکلام و فد امر ثامن تم الکلام و فد امر ثابه الامر ثامن، امر ثامن را الان شروع میکنیم. ما هو الاصل في المسألة، ما هو الاصل في المسألة. آیان سؤال خواهند کرد این یعنی چی؟ ما هو الاصل في المسألة. کراراً ما در فقه و در اصول هم کمی گفتیم فقیه قبل از آنی که وارد بشود به ادله اجتهادیه، اصلی را که مال حال شکه درست میکنه، میگه اگر من از ادله اجتهادیه به نتیجه نرسیدم، در حال شک موندم، تکلیف من چیست؟ اینا میگن الاصل فی المسئله. الاصل فی المسئله این است که من فرض میکنم که از ادله اجتهادیه به نتیجه نرسیدم، که آیا مال متلبسه یا مال اعم از متلبس و غیر. اگر از ادله اجتهادی که من به نتیجه رسیدم، وظیفه من در حال شک چیست؟ اینه بگن ما هو الاصل فی المسئله. سؤال، چرا چنین اصلی را تأسیس میکنیم؟ برای اینکه پایگاهی داشته باشیم، به قول عوام جاپایی داشته باشیم، که اگر دست ما از کلو کباب کوتاه شد، یک آبگوشتی در کنار ما باشد که به اون پناه ببریم. و الا اگر از ادله اجتهادیه به نتیجه برسیم، نوبت به این اصل نمیرسد. بنابراین این اصل یک نوع تدارکه، مال روز مباداست. روز مبادا که اگر فردا و پس فردا از ادله اجتهادیه به جایی نرسیدیم، در حال شک بندیم، وظیفه ما روشن بشود. بنابراین این بحث ما بحث لولاییه. آیه همه داری لولایی یعنی چه؟ لولایی. لولا اگر به واقع نرسیدیم، از ادله اجتهادی یه چیزی نفهمیدیم، اقلن یه جاهایی داشته باشیم. و الا اگر بفهمیم، این اقلن ما نقل نقل خواهد بود. ما هو الاصل فی المسئله. ها هنا احتمالات ثلاثه بنویسیم. یک الاصل اللفظی، یک الاصل اللفظی سرخط، دو الأصل الأملي الموضوعي، الأصل الأملي الموضوعي. سبب الأصل الأملي الحكمي ستة در اینجا احتمال هست، این ستة را از هم جدا کنیم. ما هو الاصل فی المسئله گاهی یطلق الاصل و یراد بهی اصل لفظی و گاهی یطلق و یراد بهی اصل عملی موضوعی و گاهی یطلق و یراد بهی الاصل عملی الحکمی. اما اصل لفظی، اصول لفظی آقایون میدونید، اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، اینا رو میگن اصول لفظی. در اینجا چنین اصل لفظی نداریم که بگن اصل لفظی این است که متلفظ، یا اصل لفظی این که مثل اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اصالت الحقیقه، اصالت عدم القرینه، چنین چیزی نداریم در اینجا. بگیم اصل متلفظه، یا بگیم اصل من قضا انه المبدعه. اصالت الاطلاق اصل اغرائی، مولا تو گفت اکرم اعتق رقبه، من کافر را هم آزاد بکنم. چرا؟ اطلاق هست. اصالت الاطلاق، اصالت العموم، اینها اصول عقلایی هست. اما در اینجا یه اصل عقلایی ندارد. بگیم اصل این است که بر متلبس، اصل این است که من قضا باشه. نه من قضا اصله و نه متلبس. بنابراین دوره اصل لفظی قلم میکشیم که اینجا جای اصل لفظی نیست. خب بریم، نوبت میرسد به اصل عملی. اصل عملی کدوم؟ براءت، اشتغال، تخییل، استثاب، اینا رو بگن اصل عملی. نوبت میرسد به اصول عملی. اصول عملی هم گاهی در موضوعات جاری میشود، به اون میگن اصل عملی موضوعی. مثال بزنید از کنم سابقا این آب کر نبود، الانم کر نیست. اصالت و عدم کرگه، اینا میگن اصل موضوعی. یونقضه الموضوع، موضوع را تنقیح میکنند که به حکم نزده. اصالت و بقای ملک فی ملک المالک، اصل این است که فلک در ملک حضرت زهرا باقیه. این اصل موضوعیه، کار به حکم شرعی نداره. موضوع که منقح شد، حکم خود به خود روشن بشه. اینجا بگیم اصل موضوعی که منقح موضوع باشه. چه بگیم؟ بریم سراغ استصحاب عدم ازلی. بگیم روزی بود، روزی نبود، واضع نبود، الفاظ نبود. بعدن واضع پیدا شد، الفاظ را وضع کرد. اصل این است که بر متلبس وضع نکرده. سالبه به انتفاع موضوع بود. نه لفظی بود، نه واضعی بود، بر متلبس وضع نشده بود. اصل این است که اون عدم باقی شد. این معارض داره. روزی بود، روزی نبود، واضع نبود، بر عدم وضع نشده بود. اصل این است که بر عدم وضع نشده. بنابراین اصل عملی موضوعی این معارض دارد. البته بیم میگن استصحاب عدم ازلی، وضع بر متلبس نشده بود چون وضعی در کار نبود. اصل این است که بر متلبس وضع نشده. اون دیگری، عرض کنم واضع نبود، بر اعم وضع نشده بود. حالا واضع پیدا شد، اصل این است که این عدم سر جای خودش باقی است. این دو تا اصل موضوعی اصل عملی موضوعی متعارضه. علاوه بر این که تعارض دارن، یک اشکال دیگری هم هست. حتی کن من یقون یه اشکال دیگری هم در اصل عملی موضوعی هست. عرض کردیم اصول عملیه در جایی جاری می شود که شک در مراد باشه، نه شک در وضع و کیفیت اراده. آقایان اصول عملیه را در جایی جاری می کنند که مراد مولا را کشف کنید. شما در اینجا در مراد مولا شک ندارید، شکتون در وضع واضعه. وضع واضعه چه ارتباطی به استصحاب داره؟ استصحاب نوکر کشف مراد مولا است. اینجا که در مراد مولا شک ندارید، بحث ما در کیفیت وضعه. الهنا تبین دوتا. اولی بگید اصل لفظی. اصل لفظی مثال بزن. اصالت الاطلاق، اصالت العموم. یه همچه اصلی نداره، بگیم اصالت التلبس یا اصالت الاعم، همچه اصلی نداره. دوباره بریم سراغ اصل عملی موضوعی. چرا میگن موضوعی؟ چون در حکم جاری نمیشه، در موضوع جاری میشه. تنقیح موضوع میکند، حکم خودش سوار میشه. بگیم واضع نبود، بر متلبس وضع نشده، اصل عدم بقاء این عدمه. واضع نبود، بر اعم وضع نشده بود، اصل بقاء این عدم. اولا متعارضین، ثانیا استصحاب در جایش که در مراد مولا شک کنید. شما در مراد مولا شک ندارید، شک شما در وضع واضعه. حالا و ثالثاً سومی کدوم؟ اصل عملی بگید حکمی. این جاش اینجاست. چطور پیاده کنیم؟ عرض کنم مولا گفته اکرم عالمن. من نمیدونم عالمی که گفته متلبس را گفته، پس این 10 نفر را اکرام کنم، یا اعم را گفته پس 15 نفر را اکرام کنم. اینجا جای اصل حکم، اصل عملی حکمی. اینجا دو صورت دارم، گاهی پناه میبرم به استصحاب، گاهی پناه میبرم به براءه. در این مورد شد گاهی پناه میبرم به نبالا باسم استصحاب، گاهی پناه میبرم به براءه. کجا پناه میبرم به استصحاب؟ اگر مولا حکم را صادر بکنه همه 15 نفر عالم بودن، ولی بعدن این 5 نفر علمش را از دست داد، اینجا باید پناه ببریم به استصحاب. بگیم این 15 نفر همشون واجب الاکرام بودن، اصل این است که همشون واجب الاکرام هستند. پس اگر انشاء مولا اول باشه، انقضا از مبدأ بعد باشه، در اون 5 نفر استصحاب وجوب میکنیم. اصالت و بقاء وجوب اکرام این 5. اون 10 نفر که روشنش 10 نفر حالا هم عالم. پس اگر انشاء مولا اول باشه، نسیان این 5 نفر بعد باشه، شک کنیم که آیا اون 5 نفر واجب اکرامن یا نه، چه میکنیم؟ اونها را هم استصحاب میکنیم. اینجا پناه میبرم به استصحاب. و اما اذن اکثر، چطور؟ 15 نفر عالم بودن، 10 نفرشون علمشون محفوظه، 5 نفر فراموش کردن. پس از فراموشی مولا گفت اکرم العلماء، در اینجا در این پنج نفر ما باید پناه ببریم به فراهم، چون شک در تکلیفه. مسلمن اون ده نفر واجب الاکرام، این پنج نفر نمیدونه وجود دارم یا نه، براءت جاری میکنیم. پس حرف محقق خراسانی درسته. اگر اولا اهل لفظی نداره، اصل عملی موضوعی هم متعارضه و هم جاشه. نوبت میرسد به اصل عملی حکمی، گاهی مرجع ما استصحابه، گاهی مرجع ما براهه. استصحاب کی؟ همشون عالم بودن، حکمم ناظر شد، اکرم العلماء، یک سالم اکرام کردیم، سال دوم پنج نفر گرفتار نسیان شدن، استصحاب وجوب میکنیم در پنج نفر. اما اگر نه، 15 نفر زیر خیمه علم بودن، 5 نفر از اینها نسیان آوردن، بعدن مولا گفت اکرم العلماء، نسبت به 5 نفر اصل براءت داره، چون حالت سابقه ندارن. در اولی حالت سابقه دارن، اما اینجا براءت. الهنا تم ما فی الکفایه. سلم این المحقق الخویی که تزر به در بزن از هم جدا کنیم. یه آقای آمده بود اینجا یه مسئله راجع به درس سؤال میکرد، بعدن یه مسئله فقهی هم سؤال میکنه، بدونی که بگه آقا اون مسئله تمام شد، یه سؤال دیگر. من خیال میکردم که باز راجع به درس سؤال میکنه، که تزر به در بزن. سلم این المحقق الخویی قال بأن المرجع مطلقا هو البراء. حضرت آیت الله خویی گفته که همه جا براءت، اما صورت دوم که با هم رفیقه، صورت دوم کدوم؟ اول نسیان باشد بعدا حکم باشد، اینجا با هم گفتیم براءت، شک در تکلیف. این نمر کلام در صورت اولا کدوم بود؟ همشون عالم بودند، حکمم صادر شد، بعد از مدتی این پنج نفر علم را از دست دادند. ما در اینجا گفتیم جای استصحابه، سابقا این پنج نفر واجب الحکم بودند، واجب الاکرام بودند، اصلی است که الان هم واجب الاکرام است. ایشون میگه نه، اینجا هم جای براءت. چرا؟ لأنه یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع، موضوع باقی باشه. یشترط فی الاستصحاب بقاء الموضوع، موضوع باقی باشه. اینجا که موضوع باقی نیست. سابقا واجب الاکرام بودن چون عالم بودن، حالا با اون عرض کنم عوام فرقی ندارن، پس موضوع باقی نیست. بیشتر از دل استثاق بگو بقا الموضوع. گاهی میگن بیشتر از دل استثاق وحدت القضیت المشکوکه مع القضیت المتیقنه، باید مشکوکه و متیقنه یکی باشه، و حال اینکه در اینجا یکی نیست، متیقن شما عالمه، مشکوک شما جاهله، چطور حکم عالم را روی جاهل پیاده میکنه؟ این همان قیاسه. اینجور استصحاب ها همان قیاس از حکم عالم را آورده روی جاهل. این فرمایش آقای خویست ردن دل کفایه. اقول انه قدس الله سره خلط بین استصحاب الحکم الکلی و استصحاب الحکم الجزئی. حضرت آقای خویی در اینجا بین استصحاب کلی، حکم کلی، و بین استصحاب جزئی خلط کرده. ولذا ایشان پرچمدار یک دونه اصل است. گفته بر اینکه استصاب در احکام شرعیه کلیه جاری نیست. آقایان میگن استصاب هم در موضوعات جاریه، هم در احکام جزئی و هم در احکام کلی. ایشان میگن نه، استصاب در احکام کلیه جاری نیست. تمام اشکالات ایشان در اینجا خلق است بین حکم کلی و بین حکم جزئی. من حکم کلی مثال بزنم. آبی بود متغیر النجاسه، بوی نجس، رنگ نجس، طعم نجس دار. بعدن هوا خورد و به همدلله هر سه رفت. علما در اینجا چی میکنن؟ استصاب نجاست میکنن. شون میگن جای استصاب نجاست نیست. چرا؟ سابقا نجس بود به عنوان متغیر، حالا الان خیلی پاک و ترتمیز شده، عنوان متغیر نیست. و لذا میگن استصابات کلی باطل است. ایشون تابع مرحوم نراقی، اگر در رسائل یادتون باشد، نراقی هم استصاب کلی را فراموش نهی کرده. حضرت خویی هم در این اساس میگه در این مورد در فارد پنج نفر نمیتونیم استصاب وجوب کنیم. چرا؟ سابقا واجب بود چون عالم بودن. الان چه شده؟ الان شده جاهل. این اسراع حکم من موضوع الى موضوع آخر. ما در جواب میگیم خلط قدس الله سره بین الحکم الکلی و الحکم الجزئی. یه مثالی بزنم. استصاب اسیر عنبی. اسیر عنبی، اسیر عرض کردم خدمتتون که چیز؟ اسیر انگور. اذا قضا یحضر. حالا آمدیم انگور نیست. یه بابا انگور رو می فشاریم، تو دیگ می ریزیم. البته اذا قضا یحضر. یه بابا نه، کشمش رو از بازار می گیریم، می کوبیم، اون رو جوش می دیم. آقایان در اینجا چی می کنن؟ استصاب حرمت می کنن. میگن کان هازا اینب بود حرام بود، حالا هم که کشمشه ازا قلا جه بود. خوبی میگن نه، اون ره که حرام بود به عنوان اینب بود، الان چی اقا؟ به عنوان زبیبه. بنابراین ایشون پرچمدار این است که استصاب در احکام کلیه جاری نیست. چرا؟ به انتفاع موضوع. ما در جواب یه چیز قلمبه گفتیم. قلمبه چه گفتیم؟ خلطه خیرته بین الحکم کلی و جزئی. این قلمبه شرحش انشاءالله فردا. انشاءالله.